رسانه از دولت نهادها میخواهیم که با حفاظت از آثار تاریخی، ایجاد زیرساختها و ترویج گردشگری مسئولانه این ظرفیت فعال بکنن. خوب است برای بازدید از افغانستان و در حد خود ما برای رونق گردشگری وطن خود ما تبلیغ بکنیم.
انشالله. تشکر از شما، مطلب خوبی بود تاج جان.
سلامت
باشید. و در خدمت شنونده عزیز هستیم با پیشکشی.
هرگز باور نکردم، ای وای از این عشقای طولان. تو گفتی رفتی اما من ندیدم، من هیچ نشونی از رفتن ندیدم. تو هستی اصلا این حرفانی، وابستگی یه درد بی درمون. من درد غیر از تو کی میدونه درمونم کن؟ آخه فقط تو میتونی عزیز دلم. دل دل نکن، دل دادم به احساست قربونه. قلب پاک حساست یک کلمه، بگو با من دلم. هوای تو که ابریه، میفهمم نزدیکای پاییزه. کنارمی کنارتم، دست خودم نیست قلبم میریزه. تو تنهایی منم تنها، یه فکری کن حال ما. فقط تو موندی باسم از همه دنیا. وابستگی یه درد بی درمون. من درد دارم، غیر از تو کی میدونه درمونم کن؟ آخه فقط تو میتونی عزیز دلم. دل دل نکن، دل دادم به احساست قربونه. قلب پاک حساست یک کلمه، بگو با من میمونی عزیز دلم.
خب دوستان، تشکر از همراهیتان. خانم مریم از غزنی گفته با یک از تابستان لذت بردم، اما از پاییز و رنگای زیبایش استقبال میکنم. هر فصلی زیبایی خودش را دارد. جمیل از ننگرهار گفته که تابستان بسیار زود تیر شد، دلم برای میوه‌های فصل تابستان تنگ میشه. لیلا از فاریابم گفته کمی دلتنگ روزای بلند و گرم تابستان هستم، از یخی خوشم نمه. بخیر باشین. فصل پاییز بهانه صحبت‌های موضوعی این هفته کافه صبح هست و فردا از چی گپ بزنیم. تابستانتان چطور گذشت؟ سال موضوع فردا همیست، به اضافه بخشای دیگه کافه صبح که به شما تقدیم خواهد شد. با من خدا.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
شود ابرها تاری شود، آسمان آبی شود، ابرها تاری شود، هم تن هم صدا دست بکشا مهربان باش، تا محبت بردمی تو، تا صداقت بردمی من، رسم هم شهری شود در و دیوار خانه، نور عشق جاری شود، بر در و دیوار خانه، نور عشق جاری شود.
مهربان باش، با محبت نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
صبح که میشه خروسم میزنه زیر آواز، میگه دیگه بیدار شو دوست من از خواب ناز، از رخت خواب در بیا، خورشید خانم بیداره، زمین چه روشن شده از نور او دوباره، بخیز دیگه عزیزم، بخیز بالا به خندان، سلام بکن با پدر با مادر مهربان، بسم الله الرحمن الرحیم، خنده روحای بانشاد، سلام، شیرین زبانه سرزنده، سلام.
سلام به روی ماهت، به کاکلت کلاهت، سلام به روی ماهت، به کاکلت کلاهت، سلام به چشم و ابروت، به گوش و بینی و موت، سلام به چشم و ابروت، به گوش و بینی و موت، سلام به ناز چشمات، به سیب سرخ لپات، سلام که خیلی ماهی چشم خوری الهی، سلام که خیلی ماهی چشم خوری الهی.
بله هزارها سلام به شما قندیلکا، به شما ماهای تابان، به شما ستاره های درخشان، خیلی خوشحالیم که باز هم همراه شما هستیم. الهی هر جا هستیم قندیلکا خوش و خرم باشیم، خدا کنه جور و سلامت باشیم. امروز هم 15 دقیقه فرصت داریم که با هم دیگه باشیم، گل بگیم، گل بشنویم. تشکر که در کنار ما هستین، خوش آمدین به برنامه خودتان شاپرک.
سپخشی شده گویا.
بله شاپرک شروع شده و خوشحالیم که در کنارتان هستیم. نازنینا امروز قرار است که باز هم کتاب جان همراه ما باشن. هنوز یک فرصت کوتاه داریم تا که کتاب جان بیایه. تا او وقت شماره پیامگیر برنامه را براتون میگم که شما نوشته کنین و پیامکتون را بر ما روان کنین. 07947171744. منتظریم که پیامکتون را داشته باشیم. راستی صبر کنین کمی پیامک براتون بخونم. از طرف دوست خوبتان حبیب جان است از شهر مزار شریف. حبیب جان نوشته کده که فکر کنم کتاب جان از دوستای عزیزم، خوب نیست که منتظر بمانه، برم دروازه رو باز کنم. آمدم. به به سلام بر روی ماهت کتاب جان، خیلی خیلی خوش آمدی.
سلام و شما خانواده مهربان، با اجازه شما من ابتدا درودی بفرستم و کودکان دوست داشتنی.
خواهش میکنم بفرمایید.
کودکان دوست داشتنی، کتاب دوست و کتاب خوان، درودهای من بر شما باد. لبتان خندان، دلتان شاد و جانتان جو. خوب خانواده من در خدمت شما و کودکان عزیز هستم.
تشکر تشکر کتاب جان. میگم کتاب عزیز، پیش از اینکه خودت بیایی من پیامک یکی از دوستای عزیز شروع کرده بودم که بخونم، یک بچه خوب به نام حبیب جان، ولی خب نشد که اصلا شروع کنم. موافق هستی که اول هم پیامک بخونم بعد گپ و گفتمان ادامه بدیم ها؟
بله بعد با کمال میل به پیامک حبیب جان گوش میکنم.
تشکر تشکر کتاب جان و دوستای عزیز داخل خانه. حبیب جان نوشته کده که خاله جان سلام، دوستای شاپرکی سلام، خاله من خیلی خوش دارم کلان که شدم پیلوت شوم. دوست دارم یک شب که از خواب بیدار میشم یک پیلوت شده باشم. عزیزه حبیب جان، حتما خودت تعجب کردی که چرا کتاب جان و حتی من بعد از شنیدن پیامک خودت خنده ما گرفت. عزیزم هر کسی هر آرزو و هدفی که داره باید برای رسیدن به آرزوش کوشش کنه، تلاش کنه.
حبیب جان با خوابیدن هیچ کس هیچ وقت به هیچ چیزی
نرسیده. بله ولی من مطمئن هستم که خودت با تلاش با آرزویت میرسی. تشکر که پیامکه با برنامه خودت روان کردی عزیزم. عزیزم همه قسم که میدانین روزهایی که کتاب جان میایم به برنامه شاپرک ما و شماره با یک شخصیت بزرگ آشنا میکنن. کتاب جان دوست عزیز بر ما بگو که امروز قرار است با چه شخصیتی ما و طفلای عزیز آشنا کنیم.
خاله بابا پیش در خودتان پیامک حبیب جان خوانده که دوست داشت پیلوت شوه.
بله
در ایران به پیلوت خلبان میگن. امروز میخوایم دوستای داخل خاله را با یک خلبان ناماشنا ایرانی آشنا بسازم.
بله خیلی هم عالی، چقدر خوب، بفرما.
عباس بابایی خلبان مشهور ایرانی است که امروز با او آشنا بشی.
خیلی خوب است. متولد کجاست؟ وقتی ریزه بوده چی میکرده ها؟
عباس بابایی متولد شهر قزوین ایران از خانواده و در شهر محل تولد خودش مشغول درس خواندن و تحصیل شده، مکتب و لیسه را خلاص کرده و وارد دانشکده خلبانی نیروی هوایی شده.
عجب، قنده خاله شنیدین؟ حبیب جانم که پیامک روان کرده بود گفته بود که میخواد پیلوت شوه، همون خلبان منظورمه. جان خاله بر خلبان شدن باید درس بخونی ها. متوجه شدی آقای عباس بابایی چقدر درس خوانده؟
بله بگفتم عباس بابایی وقتی دوره آموزشی مقدماتی خلبانی در ایران یاد گرفت، چون خیلی مستعد و باهوش بود، برای یاد گرفتن دوره پیشرفته خلبانی به امریکا رفت.
خب
او به امریکا خلبانی با طیاره جنگی پیشرفته F-14 رو یاد گرفت. خاله بارو
خب من که نمیدونم طیاره جنگی پیشرفته F-14 چی است، شاید طفله عزیزم ندارن، ولی حتما خیلی مهم بوده که برای یاد گرفتنش این تو امریکا رفته.
بله بله حتما میخوری بوده خاله.
میگم کتاب جان آیا یه خلبان مشهور ایرانی از امریکا پس به ایران برگشت یا نه؟
خاله بارو انسانهای بزرگ هم کشورش رو دوست دارم هم مردم کشورشانه.
بله.
وقتی کسی مردمش و کشورش دوست داشته باشه حتما و کشور خودش پس بیایه.
پس خلبان عباس بابایی به ایران برگشت.
درست است، اما زمانی که او به ایران پس آمد شرایط ایران شرایط خیلی خاصی بود خاله.
چطور؟
مردم مسلمان ایران در حال مبارزه با حکومت ستمگر شاه بودن.
عجب. خب باز چی کرد؟
معلوم از خاله بانو او به هموطنان خودش برای مبارزه علیه حکومت ستمگر شاه کمک کرد تا انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید.
آفرین.
همون قسمی که بدانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دشمنان ایران و اسلام جنگ تحمیلی را عیار کردند. صدام به ایران حمله کرد و مردم شجاع ایران به دفاع از کشور خودشان مصروف شدند.
میگم کتاب جان خلبان عباس بابایی خلبان تیارای جنگی بود؟
بله بله من که پیشتر گفتم F-14 از او تیارای خاص جنگی خاله جان. خوب است بداره که در زمان جنگ تحمیلی خلبان عباس بابایی بیش از 3000 ساعت پرواز با جنگندهای مختلف داشت. بله و بیشتر وقتش خاله بانو به عملیاتهای جنگی در جبهه‌ها تیر شد.
خوب.
تا ای که در سال 1366 پس از ارجاع و یک عملیات جنگی در راه دفاع از کشور خودش به درجه بلند شهادت رسید.
حالا کتاب جان، میشه درباره خلق و خوی شهید بابایی هم یک مختصر معلومات برای دوستای داخل خانه بتی؟
خاله بارو، در مورد شهید بزرگوار چیزای گفتنی زیاد است و یک نمونش ای است که این شهید بزرگوار همیشه کوشش میکرد که به مردم کمک شود. او هر وقت که فرصت دیگر خاله بانو به قریه ها میرفت و اگر میدید که مردم قریه ها به کمک احتیاج داره به اونا کمک میکرد.
چقدر عالی، چه شهید مهربان و خونگرمی. کتاب جان، از خودت خیلی تشکر میکنم که امروز هم آمدی و ما و دوسته از داخل خانه را با یک شخصیت ناماشنای ایرانی، یک شهید عزیز آشنا کردی.
خواهش میکنم خاله بانو، من خیلی خوش میشم که با کودکان عزیز صحبت میکنم. خب کودکان دوست داشتنی، کتاب دوست، کتاب ها، تا یک روز دیگه که باز با هم گپ بزنیم. بدرود.
با من خدا کتاب عزیز. بدرود خاله بانو. خیلی خوش آمدی. با من خدا. عزیزم، کتاب جان هم به خیر و سلامتی رفت. چه خوب شد که کتاب جان امروز ما را با یک شخصیت خوب و مهربان دیگه آشنا کرد، با یک شهید فداکار و بزرگوار. از برنامه شاپرک یاد و نام همه شهدایی که جان خودشان در راه کشورشان فدا کردن گرامی می‌داریم. خندولکا، بسیار زیاد تشکر میکنیم از شما که امروز در کنار ما بودین و ما را تنها نگذاشتین. یادتان باشه که ما بسیار دوستتان داریم. تا فردا که میایم به خانهایتان، خدای خوب یار و نگهدارتان.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
سلامت نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز از برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوشحال هستیم که بازم خداوند توفیق داد تا در خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه دکتر صاحب رضا ولیپور، اورولوژیست یا متخصص و جراح امراض بولی تناسلی یا کلیه ها و مجاری ادراری و فلوشیپ اندیو یورولوژی هستیم تا در رابطه با یکی از مشکلات نسبتاً شایع در جامعه و در میان مردم صحبت بکنیم، مشکل وجود خون در ادرار یا پیشاب انسان ها. می دانیم که مشکل وجود خون در ادرار معمولاً به دو صورت است. یکی که خود مریض ها یک دفعه متوجه می شن و در ادرار و پیشاب خود خون مشاهده می کنن، تغییر رنگ ادرارشان می بینن و به خاطر امی بدون شک به دکتر معالج مراجعه می کنن. گاهی وقتا هم هست که زیادتر موارد این حالت دوم داره که ادرار به صورت آشکارا با دید مستقیم خونی دیده نمیشه، یعنی خون اگر در ادرار باشه با چشم مستقیم در تشناب دیده نمیشه، اما وقتی تست میشه، وقتی آزمایش لابراتواری و آزمایشگاهی صورت میگیره، خون مخفی و کرویات سرخ یا گلوبولهای قرمز یا RBC در ادرار گزارش میشه و ای هم خوب قابل پیگیری و بررسی است. بحث امروز ما راجع به ضرورت و اهمیت اینمی پیگیری هاست، برای که میخواییم با کارشناس محترم این مسائل مورد بحث قرار بدیم که علتها و فاکتورهای زمین ساز خون در ادرار یا پیشاب چی میتونه باشه و در چه شرایطی باید پیگیری شوه. اینا را تصمیم داریم که با دکتر صاحب ولیپور در میان بگذاریم. امید است که با توجه به شیوع این مشکل، با توجه به پنهان بودن و پوت بودن و مخفی بودن این مشکل در بسیاری از موارد، شما هم این بحثا را با ما تعقیب بکنین و انشالله استفاده لازمه ببرین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان، شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام، احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب رضا ولیپور. ممنون از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم و خوشحال هستیم که این توفیق نصیب ما شد تا صحبت‌های شما را در رابطه با موضوع مطرح شده که همون مسئله خون در ادرار است بشنویم.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. من پس امروز همونطور که فرمودین هماچوری یا دیدن خون در ادرار هستش. ما یک باور خیلی شایع بین مردم داریم که هر موقع رنگ ادرارشون یه مقدار تیره تر میشه یا به رنگ قرمز میزنه، فکر میکنن به چیزهای خیلی ساده، مثلا یه ارتباط میدن به خوردن بعضی از مواد غذایی یا بعضی از حتی داروها. بعضی میگن مثلا لبو خوردیم، آلبالو زیاد استفاده کردیم، یا بعضی میگن ما آسپرین میخوریم و آسپرین هستش که یا همچین اتفاقی افتاده. ولی مردم باید در جریان باشن که حتما هر موقع احساس کردن که رنگ ادرارشون قرمز هست حتما به پزشک مراجعه بکنن برای بررسی بیشتر.
بله.
و ما از تعریف همین هماچوری یا دیدن خون در ادرار میخواییم شروع کنیم برای شما شنوندگان عزیز. خون در ادرار به دو شکل دیده میشه، یا با چشم مسلح یا با چشم غیر مسلح. یعنی شخص یا خودش با چشم میبینه که تو ادرارش خون هست، یا یعنی که نه، در یک سری آزمایش‌های ادرار مشخص میشه که در ادرار این شخص خون وجود داره. هر دوی اینها برای ما مهم هستش، ولی اهمیت اون خونی که شخص با چشم میبینه خیلی بیشتر از اون خونی هست که ما در آزمایشات ادراری میتونیم اینو کشف بکنیم.
بله.
و مهم برای ما اینه که این مسئله توسط ابتدا پزشکان خط اول ما که پزشکان عمومی یا پزشکان خانواده هستن پیگیری بشه، و در مراحل بعدی توسط متخصصین اورولوژی و یا حتی نفرولوژی که فوق تخصص داخلی کلیه هستن این قضیه کامل بررسی بشه.
بله.
در نتیجه کار ابتدایی شخصی که احساس میکنه تو ادرارش خون هست اینه که یک آزمایش ساده ادرار انجام بده که این وجود خون در ادرار تایید بشه به صورت آزمایشگاهی. ممکنه الان فصل تابستونه، مردم یه مقدار آب کمتر بخورن، ادرارشون غلیظ بشه، بعد یه مقدار ادرارشون تیره بشه و احساس کنن که خون تو ادرارشونه. با یک آزمایش بسیار ساده مشخص میشه که آیا این شخص توی آزمایش ادرارش خون وجود دارد یا وجود ندارد، و اگه خون وجود داشته باشه تازه ما شروع میکنیم به بررسی این شخص که آیا مشکل حادی وجود دارد یا ندارد.
بله، بسیار تشکر از توضیحات مقدماتی شما دکتر صاحب. با توجه به اینکه وجود خون در ادرار و پیشاب میتونه با دلایل و علتهای مختلف باشه، مثل یکی از اونا که تقریبا یک علت شایی هم هست، سنگ در کلیه یا گرده ها و یا اینکه عفونت های کلیوی و سیستم ادراری، آیا با توجه به علایم و نشانه های یک مریضی ما میتونیم با علت و عامل خون در ادرار یا پیشاب پی ببریم و تشخیص بدیم؟ با شرح حال گرفتن و معاینه مریض یعنی باید کارهای دیگه هم صورت بگیره؟
بله، یک سری علائم همراه وجود داره برای بعضی از بیماری ها، از جمله سنگ کلیه یا سنگ حالب و یا حتی سنگ های قسمت های دیگه سیستم ادراری. از جمله کسی که سنگ کلیه داره و یا سنگ حالب داره، این شخص حتما موقعی که خون دفع میکنه ممکنه یک سری علائم همراهش وجود داشته باشه، از جمله درد شدید پهلو و همینطور درد پهلو که ممکنه تیر بکشه به قسمت شکم یا قسمت نواحی های تحتانی شکم، و همینطور ممکنه همراه با علائم دیگه مثل سوزش ادرار، مثل تکرر ادرار، مثل اینکه احساس نیاز به دستشویی رفتن به صورت فوریت.
بله.
و یا حتی بعضی مواقع ممکنه ما در این افراد حالت تهوع، استفراغ در کنارش ببینیم. در نتیجه این علائم همراه به ما خیلی کمک میکنه که به منشأ این وجود خون در ادرار بیشتر پی ببریم. بعضی از موارد هستش که ما علائم همراهی وجود داره مثل تب، خدمت شما عرض کنم، لرز. اینجا ما بیشتر از سنگ های کلیه به سمت عفونت ها فکرمون بیشتر منحرف میشه.
بله.
و یا اگر خدمت شما عرض کنم که هیچ علامتی در کنار این خون در ادرار وجود نداشته باشه، مخصوصا انواعی که شخص خودش با چشم میبینه، مثلا شخص به ما میگه که من نه خون تو ادرار داشتم ولی نه سوزش دارم، نه تکرر دارم، نه درد در پهلو دارم، هیچ کدوم از این علائمو ندارم، این جور خون ریزی ها یه مقدار برای ما خطرشون بیشتره، ما بیشتر اینجا به سرطان های سیستم ادراری مثل سرطان مثانه بیشتر فکر میکنیم.
بله.
در نتیجه این علائم همراهی که وجود داره هم به ما بیشتر کمک میکنه که افتراق بدیم که این خونریزی آیا منشأش از مثلا یه چیز خوب یا خوشخیم مثل سنگ هست یا نه، یه مقدار بدتر، بدبینانه تر فکر کنیم این از سرطان ممکنه منشأ بگیره. و فاکتورهای متعددی در این قضیه دخیل هست، مثلا فاکتورهایی که دخیله مثل سیگار کشیدنه، کسی که سیگار میکشه ما بیشتر به سمت چیزای بد فکر میکنیم براش مثل سرطان، ولی حالا کسی که بدنش بیشتر کم آبی میکشه، خدمت شما عرض کنم، مثلا کنار کوره بیشتر کار میکنه، بدنش بیشتر عرق میکنه، کمتر آب مصرف میکنه، بیشتر مصرف نمک رو داره، اینجا بیشتر فکر سنگ کلیه میکنیم براش.
بله.
و بعضی وقتا هم میشه که ما نمیتونیم از روی شرح حال، ریسک فاکتورها به نتایج دلخواهی که میخواهیم برسیم. این وقت ما دیگه مراجعه میکنیم به قسمت پاراکلینیک و از پاراکلینیک کمک میگیریم برای افتراق علت خون در ادرار. مهم اینه که ما علت خون در ادرار رو بهش برسیم و خیلی ساده از روش رد نشیم. من خیلی موارد بوده که اومدن یه سونوگرافی دستشون و به ما نشون میدن، میگن که خب سونوگرافی ما که چیزی نداره، در نتیجه ما دیگه چیزی نداریم دیگه، هیچ چیزی وجود نداره برای اینکه مشخص بشه که این خون چیه در ادرار و ما نمیخوایم پیگیری کنیم و اینا خیلی خطرناکن. اینا میرن بعد 6 ماه 1 سال با یک مشکل بزرگتر مراجعه میکنن به ما که اون موقع دیگه کاری از دست ما خیلی شاید بر نیاد. ولی اگه در مراحل اولیه ما بررسیامونو کامل کنیم و مریضا به حرف ما گوش بدن و بررسیاشون علارغم اینکه یه مقدار زیاد هست و یه مقدار وقتگیر هست و یه مقدار حوصله میخواد از طرف مریضا، ممکنه خیلی کمکشون بکنه اگر ما در مرحله اول به تشخیص برسیم.
دکتر صاحب، بعضن یک نفر مراجعه میکنه که در تست و آزمایش ادرار یا پیشابشان خون دیده شده و چند نوبت هم ای تکرار شده. گاهی گفته میشه که ممکن است سنگ کلیه هم داشته باشه. این فرد شرایطش چه قسمی است؟ چه کار برای او لازم است و چه کارهایی باید انجام شود برای او؟
خب سن خیلی برای ما ملاک معیار مهمی هست. اگر شخص زیر 35 سال باشه و خدمت شما عرض کنم ریسک فاکتوری مثل سیگار یا تماس با مواد شیمیایی تو زندگیش نداشته باشه، ما فقط میتونیم خدمت شما عرض کنم که با یک سی تی اسکن و آزمایش ادرار که ایشون دارن ایشونو بررسی بکنیم. ولی اگر ایشون بالای 35 سال باشن یا ریسک فاکتورهایی که گفتم رو داشته باشن، حتما باید سیستوسکوپی یا آندوسکوپی مجرا و مثانه هم اضافه بشه به اون سی تی اسکن خاصی که ما انجام میدیم برای بررسی این هماچوریک دارن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه می کنیم، سر به اتاق فرمان می زنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زهربان از رادیو دری.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز. داروها به روش‌های مختلف و در شکل‌های مختلف تهیه، بسته‌بندی و نگهداری می‌شوند. دلیل این که داروها شکل‌های مختلف بسته‌بندی دارند و در بسته‌بندی‌های مختلف به بازار عرضه می‌شوند، میزان مقاومت اونها، نوع دارویی که داخلشون هست و حساسیت‌های خاصی که اون داروها دارند است. مثلا داروهایی که به نور حساس هستند در شیشه‌های تیره بسته‌بندی میشن، یا قرص‌هاش در بسته‌بندی‌هایی که ما بهشون میگیم آلو آلو، یعنی دو طرفش آلومینیوم هستش، بسته‌بندی میشن. اگر دارو به حرارت حساس باشه بسته‌بندی خاصی داره. اگر دارو تم و مرکه پوشش داره، که مشخصی در شش‌های مختلف و فیلم‌های مختلف یا ماتریکس‌های مختلف دارویی که می‌سازیم انجام می‌دیم. پوشش‌های مختلف قرص‌ها کمک می‌کنه که در مسیر لوله گوارش ما قرص در جاهای مختلف باز بشه. مثلا بعضی از پوشش‌ها کمک می‌کنن که قرص تا زمانی که تو معده هست باز نشه و فقط در روده باز بشه یا فقط در دوازده باز بشه، چون نیاز هست که در اون منطقه باز بشه یا جذبش در اون منطقه بهتر هست و یا اینکه ما اصلا اثر دارو رو در اون منطقه میخوایم. مثلا داروهای ضد یبوست باید در روده باز بشن، چون کارشون این هست که حرکت دستگاه گوارش رو زیاد میکنن. حالا اگر این دارو در معده باز بشه، طبیعتاً باعث تهوع شدید میشه و بایستی که پوششی داشته باشه که در روده باز بشه. خب اگر این قرص شکسته بشه، نصف بشه، این اتفاق در معده ما میفته و به جای اینکه دارو برای یبوست تاثیر بکنه، موجب تهوع شدید میشه. پس تهیه اشکال دارویی دلایل علمی خاصی پشتش هست. گاهی اوقات مصرف یک شکل برای یک فرد خاص در نظر گرفته میشه. مثلا کسی که به هوش نیست، فرم تزریقی یا فرم شیاف ممکنه براش استفاده بشه. کسی که قادر به بلع نیست همینطور. یا برای بچه ها که نمیتونن فرم های جامد دارو رو به خوبی فرو ببرن، فرم های مایع دارویی مثل شربت و قطره تهیه میشه. برای استفاده در موزه های مختلف هم اشکال مختلف دارویی تهیه میشه. مثلا داروهایی که در سطح پوست ازشون استفاده میکنین به سه شکل پماد، کرم و لوسیون تهیه میشن. بسته که دارو روی پوست باقی بمونه، از فرم کرم یا پماد استفاده میکنین و بسته به این که در اون موزه چقدر پوشش مویی وجود داشته باشه، از فرم لوسیون یا کرم استفاده میکنیم. خب بنابراین مصرف این اشکال مختلف دارویی و تجویز اونها دلایل خاصی داره و بهتر هستش که ما خیلی در فرم شکل داروییمون دست نبریم. از طرفی نگهداری این اشکال با همدیگه متفاوت هستن. یعنی مثلا شما داروی خاصی رو، به عنوان مثال داروی استامینوفن رو، وقتی به شکل قرص هست یک مدل باید نگهداری بکنید، وقتی به شکل قطره و یا شربت میشه یک مدل دیگه باید نگهداری بکنید.
تشکر و سپاس از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر نوشین محمد حسینی هم تشکر میکنیم. در بخش اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر رضا ولیپور، جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری یا بولی تناسلی و فلوشیپ اندو یورولوژی، در رابطه با انواع و ضرورت پیگیری وجود خون در ادرار یا پیشاب صحبت کردند و گفتند که باید در هر شرایطی حتما باید با دکتر معالج مراجعه شود، چی با چشم مستقیم ببینند و چی که در یک تست و آزمایش آزمایشگاهی و لابراتواری ای مشخص شود. اقدامات و کارهای تشخیصی برای پیدا کردن علت اینمی قضیه باید صورت بگیره، مخصوصا وقتی که در کنار اینمی مشکل اونمو نفر هیچ مشکل و درد و کدام ناراحتی هم نداره. خب این ممکنه بی‌توجهی بکنه و بگوید که چیز مهمی نیست، در حالی که در بحث ها تاکید شد که اینطور نیست، چون خون در ادرار میتونه یک علت ساده داشته باشه یا یک علت بسیار پیچیده و مهم و جدی و البته خطرناک که هر چه زودتر اگر تشخیص داده شود بسیار مهم و حیاتی است. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، یکی از سوالات دیگه ایست که آیا کیست ها یا سیست های کلیوی و گرده ها میتونن باعث خونریزی در ادرار شوند و با خود اینمی کیست ها در کلیه ها و گرده ها چه کار باید کرد؟
کیست های کلیه بسیار به صورت نادر باعث خون در ادرار به طوری میشن که شخص ببینه با چشم. خدمت شما عرض کنم که حتی سنگ هم اگر وجود داشته باشه، ما حتماً باید اون سیستوسکوپی که عرض کردم خدمتون که اندوسکوپی مجرا و مثانه هست، ما اصولا باید انجام بدیم برای مریضا که واقعا خدمت رو عرض کنم بالای 35 سال باشن یا ریسک فاکتور داشته باشن. حتی با وجود عامل دیگه که ما پیدا می کنیم، حتما باید اندوسکوپی مجرا و مثانه هم برای مریضا انجام بشه. ما باید از مثانه شون خیالمون راحت بشه.
بله.
بعد و کلیه های پولیکیستیک یه انتیته جدایی هست، یک موضوع جدایی هست. این افراد کلیه های پولیکیستیک به صورت ارثی دچار کیست های متعدد کلیه میشن، از جوانی درگیرن، اگه مواظب کلیه هاشون نباشن، کم آب بخورن، فشار خونشون رو کنترل نکنن، پروتئین ادرارشون رو کنترل نکنن، در آینده دچار نارسایی کلیه و دیالیز میشن. باید حواسشون باشه و حتما به فوق تخصص های نفرولوژی یا داخلی کلیه حتما باید مراجعه کنن. ولی کیست های ساده کلیه نیاز به کار اقدام خاصی معمولا ندارن، مگر اینکه باعث فشارخون هایی بشن که به درمان دارویی جواب ندن، یا باعث عفونت های مکرر ادراری بشن، یا باعث درد های خیلی شدید بشن. البته کیست هایی که سایز خیلی بزرگ دارن،
بله،
این وقت ها هست که نیاز به اقدام جراحی ممکنه باشه، وگرنه کیستای ساده خیلی کوچیک که تو خیلی از سونوگرافی ها یه دونه دوتا وجود داره معمولا نیاز به اقدام خاصی نداره.
دکتر صاحب، شما در قسمت قبلی صحبتهای خود به فاکتور و عامل سن و عمر اشاره کردین که در بررسی ها و پیگیری ها باید مهم باشه و مد نظر ما باشه. حالا اگر یک مرد کلان سال که عمرش زیاد است و جوان نیست، در ادرار و پیشاب او خون دیده شده یا در آزمایش گزارش شده، این فرد باید اقدامات بیشتری باید انجام بده چون سنش هم بالاست و پیر است. اینالی چه احتمالاتی برای او مطرح است؟
بله، همونطور که خدمتتون عرض کردم، این شخص حتما باید اگر فقط در آزمایش ادرارشون خون میبینن و به چشم نمیبینن این آزمایشو، اگه شخص بالای 50 سال باشه، یک آزمایش PSA هم که آزمایش تخصصی پروستات هستش باید انجام بده. ولی حالا اگر زیر 50 سال هست، مخصوصا اگر سابقه سرطان پروستات در خانواده وجود نداشته باشه، نیاز به انجام آزمایش PSA نیست. ولی این شخص باید اصولا یک سونوگرافی از کلیه ها، مثانه، پروستات انجام بده و در مرحله بعد CT اسکن خاصی هست به اسم CT یوروگرافی.
بله،
که تو مراکز، تو تمام مراکز تصویر برداری این انجام نمیشه. تو بعضی از مراکز تصویر برداری خاص که این تکنیک رو دارن این انجام میشه. و بعد در مرحله بعدی این شخص باید سیستوسکوپی یا همون اندوسکوپی مجرا و مثانه براش باید انجام بشه. خیلی جالبه برای خود من، وقتی یک بیماری که دچار ناراحتی معده هست یا مثلا توی مدفوعش خون دیده میشه و پزشک فوق تخصص گوارش تجویز میکنه برای ایشون اندوسکوپی معده یا روده که انجام بدن، خیلی مردم راحت تر این رو میپذیرن و انجام میدن. ولی وقتی ما به مریضامون میگیم که باید سیستوسکوپی انجام بدین یا اندوسکوپی مجرا و مثانه، مقاومت میکنن و این رو انجام نمیدن و خیلی سخته برای ما توضیحش برای مریض ها و برای اینکه بهشون توضیح بدیم که این چی هست، چه جوری هست و چرا باید این کار انجام بشه. و خیلی ها از مریض های ما هم قبول نمی کنن که ما این سیستوسکوپی یا اندوسکوپی مجرا و مثانه رو انجام بدیم.
بله،
و بعضی وقتا اصلا نمیدونیم علت این وجود این خون در ادرار چیه و مشخص هم نمیشه و مریض سالها ممکنه بره بیاد، آخرش مثلا یه توموری از یه جای در بیاد سیستم ادراریش متاسفانه. به خاطر همین من خواهش میکنم از شنوندگان عزیز که وقتی پزشکان اورولوژی در مورد سیستوسکوپی یا اندوسکوپی مجرا و مثانه بهشون توضیح میدن و میگن که این قضیه انجام بشه، واقعا قبول بکنن و انجام بدن این مورد رو، که نه خودشون دچار مشکل بشن نه پزشکشون دچار مشکل بشه.
بله،
با این فرایندی که حالا بیماریشون ممکنه اون اوایل خیلی بطئی رشد بکنه ولی بشه جلوشو گرفت، ولی اگر چند ماه یا چند سال بگذره ممکنه خیلی نشه براشون کاری انجام داد.
بسیار تشکر دکتر صاحب. یک فرد کلان سال و مسن اگر مکرر در ادرار و پیشاب خود خون میبینه، یعنی خودش با چشم خود در ادرار این خون مشاهده میکنه، بعضی کارهای مثل سونوگرافی هم کرده و چیز مشخص نشده، آیا کار دیگری برای ای لازم است؟ چی کارهایی برای تشخیص علت باید انجام شود؟
چون با چشم تو ادرار خون هم میبینن، باید سیتولوژی ادرار در سه نوبت یه آزمایشیه که سه نوبت در سه روز متوالی باید آزمایش ادرار بدن که باید اینم انجام بشه براشون.
بله، بسیار تشکر. پس علاوه بر بعضی اقداماتی که گفته شد در مورد پرخطر بودن این مسئله، آزمایش سه نوبتی سیتولوژی ادرار هم یکی از کارهایی است که باید با نظر پزشک معالج انجام شود. بسیار خوب دکتر صاحب، دیگه صحبت نمیتونیم در جلسه ادامه بدیم. با شما خداحافظی میکنیم. انشالله جلسه بعد در خدمتتان خواهیم بود. شما را به خدای متعال میسپاریم.
ما به تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. اون چی که میخوام امروز براتون صحبت کنم در ارتباط با خستگیه. تا حالا هیچ وقت شده توی احساس خستگی کنید؟ احساس کنید انرژیتون روزانه تمام شده؟ آیا احساس میکنید که هر چقدر خوابیدید ولی باز بلند میشید باز خسته اید؟ خستگی، ناتوانی یکی از علامت های بسیار شایع هستش که میتونه پیش زمینش یک سری از بیماری ها باشه و باید حتما حتما یک توجه جدی به اون انجام داد. گاهی وقتا افرادی هستن که خوابشون کوتاست، در واقع اختلال در خواب دارن، اینها میتونن با خستگی بلند شن. گاهی وقتا همیشه از این اتفاقات ممکنه این گونه باشه که افراد احساس سرما میکنن، سردشونه، خستن، همراه با سردی، چاقی، پوست خشک و کاهش موهای سرشون، ضعف شدن موهای سرشونه. کمکاری تیروئید یکی از اون علامت هایی که میتونه با خستگی همراه باشه. تو خانم ها خیلی شایع است. چه علامتی؟ افرادی که احساس میکنن خستن، رنگ پریدن، ناتوانن، تنگ نفس دارن، تپش قلب دارن، کمخونی، یکی از اون علت هایی که میتونه خستگی رو به همراه بیاره، احساس خستگی و ناتوانی. گاهی وقتا افرادی هستن که الکل ابیوزر هستن، یعنی الکل زیاد مصرف میکنن، همیشه بعد از اون دچار خستگی های مزمن هستن. گاهی وقتا افراد نمیتونن در کنار خستگیشون تمرکزشون به هم ریخته، بیمه به جنس مخالفشون هستن، سردردهای مکرر دارن، احساس میکنن که هیچ کس بهشون توجه نمیکنه، احساس میکنن که از نظر روحی خیلی افت کردن. افسردگی یکی از اون علت هایی که میتونه خستگی رو به همراه بیاره. گاهی وقتا افراد علاوه بر خستگی سخت کار میکنن و به دنبال این سخت کار کردنشون تو بدونی که هیچ گونه استراحتی داشته باشن دچار این خستگی میشن، در واقع اورورکینگ، یعنی پرکاری بیش از اندازه خودش خستگی میاره. همیشه ما نیاز به یک استراحت ما بین کارهامون داریم، یک تفریح، یک فارغ شدن از کار بسیار شدید. گاهی وقتا عفونت های مکرر در داخل بدن آدمی، عفونت های مزمن میتونه خستگی رو به همراه بیاره، باید این رو داشته باشیم. بعضی افراد هستن که تازه یا از یک بیماری عفونی بلند شدن، خانه ها تواناییشون کاهش پیدا کرده و نیاز به یک ریکاوری دارن تا بهبودی عارض بشه براشون. در غیر این صورت عفونت های مزمن در بدن آدم ها، اونایی که سالمونلا دارن، اونهایی که تی بی دارن، اونهایی که به عفونت های تنفسی مزمن دارن، همیشه میتونن با یک خستگی مزمن سراغ شما ها باشن. خستگی رو دست کم نگیرید و بعد اگه هم صلاح هست با پزشک در ارتباط باشید.
از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس. شما را به خدای متعال و منان میسپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
موج زندگی بیا باز کن دری،
این موج زندگی است بیا باز کن دری،
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سلام.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن بیبید شما را خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خود دارم بیزن سفر الی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام و یاد خدا و سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده، من وحیده حسینیان و همراه همکارانم امیر روحانی و سعید موسوی با برنامه دیگر از مجموع برنامه ایران گشت در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم هر کجا هستید و صدای ما را میشنوید سلامت و صحتمند باشید و فرصت کنید با ما همراهی کنید و شنونده برنامه امروز باشید. دوستان، در برنامه قبل با اختصار با کردها از قدیمی ترین اقوام ایرانی آشنا شدیم و اشاره کردیم که امروزه اقوام کرد در بخشی از مناطق کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی در غرب ایران و در قسمتی از استان خراسان در شمال شرقی ایران سکونت دارند. در برنامه امروز با اختصار با آیین ازدواج در میان کردها آشنا می شویم. دوستان، مراسم ازدواج و برگزاری جشن عروسی در بین کردها با توجه به ویژگی‌های فرهنگی آنان تفاوت‌های با سایر مناطق ایران دارد. گفتنی است در نحوه برگزاری مراسم ازدواج در بین کردهای مناطق مختلف ایران و در شهر و روستا نیز تفاوت‌های مشاهده می‌شود. به همین جهت ما تکیه بر وجه مشترک مراسم عروسی کردها داریم. یکی از زیباترین و شیرین‌ترین جشن‌های کردها جشن عروسی است. شهرت مراسم عروسی در استان کردستان بیشتر مربوط به شب‌نشینی‌های سنتی است که پیش از برگزاری جشن اصلی عروسی ترتیب داده می‌شود. این شب‌نشینی‌ها تا چند سال قبل با توجه به موقعیت مالی خانواده‌های عروس و داماد بین 3 تا 7 شب ادامه داشت، اما امروزه به دلایل متعدد و 1 یا 2 شب محدود شده است. مقدمه ازدواج پسران و دختران جوان مجلس خواستگاری است. در این مجلس در مورد تعیین مهریه و خرید طلا و لباس برای عروس و تعیین تاریخ عقد و عروسی صحبت می شود. در مراسم خواستگاری معمولاً افراد بزرگتر و ریش سفیدها حضور دارند. در صورت توافق بین دو خانواده مراسم شیرینی خوران برگزار می شود. در شیرینی خوران معمولاً علاوه بر انگشتر یک دست لباس نیز برای عروس خانم به عنوان هدیه میبرند و طی مراسم خاصی نامزدی رسمی دختر و پسر اعلام میشود. مرحله بعد جشن عقد و عروسی است. ممکن است جشن عروسی همزمان با عقد باشد و یا مراسم عروسی به زمان دیگر موکول شود تا زمانی که مراسم عروسی برگزار نشده نرفت فطر و قربان و نوروز پیش بیاید، از طرف خانواده داماد برای عروس خانم هدیه‌ای به نام ایدانه می‌فرستند که معمولاً شامل شیرینی، گل، پارچه‌های زیبا و سکه طلا است.